رب اعوذ بك من همزات الشياطين، اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم،
صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين، من الان الى قيام يوم الدين، امين يا رب العالمين. وسهل الى بلوغ رضاك سبلي وحسن في جميع احوالي عملي. پروردگارا راه های مرا برای واصل شدن و وصول به رضا و خوشنودی خودت سهل و آسان فرما و در تمام حالات من و زندگی من کارهای مرا پسندیده و نیکو و مورد قبول خودت گرد. این فرازی از دعای 20 صحیفه سجادیه معروف به دعای مکارم الاخلاق از امام زین العابدین سلام الله علیه است. در زمینه این فراز که و حسن فی جمیع احوالی عملی، یعنی پروردگار را در تمام حالات کارهای مرا پسندیده و نیکو گردان، گفتیم که مسئله عمل برای یک فرد مسلمان مؤمن معتقد خیلی خیلی مهم هست، از دو جهت. جهت اول این که گفتیم حتما کسی که میخواد داخل بهش بشود و از این رنجها خلاصی یابد و اصلا با دوزخ کاری نداشته باشه، چه در عالم برزخ چه در عالم قیامت، باید حتما پس از اعتقاد قلبی و اقرار به زبان، اون اعتقادی که داره، یعنی مسلمانی که هم مؤمنی که هست، ایمانی که داره، باید حتما عمل داشته باشه و عملش باید دو ویژگی رو داشته باشه. یعنی حالا ما بهش بگیم دو ویژگی یا بگیم که حالا دو مرحله. مرحله اول این که این عمل از نظر ظاهری سالم باشه، که ما بهش گفتیم اسقاط تکلیف کنه. یعنی فعلا در مرحله اول این عمل به گونه‌ای باشه که فعلا این تکلیف از گردنش ساقط بشود. به قول امروزی ها دانشگاهی های امروز بگه آقا پاسش بکنه این واحدو، بره سراغ مرحله دوم و اون واحد دوم. مرحله دوم چیه؟ مرحله دومی که عمل اون ویژگی های خاص خودش داشته باشه که مورد قبول واقع بشود. اگه هر کدوم از این دوتا بال نباشه، عمل فاسد میشه، آفت بهش وارد میشه و از بین میره. مثال هم زدیم، باز دوباره بزنیم. مثال مثل اینه که شما نماز، وقتی به من و شما نماز واجبه بخونیم، باید نماز رو اول ظاهرش را درست بکنیم. قرائت نماز از اول تا آخر، نگیم قرائت حمد و سوره، حمد و سوره جزئی از نماز، قرائت کل نماز باید درست باشه. قرائت نمازمون رو اول بریم درست بکنیم، این مرحله اولش. مرحله دومش سعی ما بر این باید بشه که بعد از ظاهر درست کردن ظاهر نماز به باطنش بپیوندیم، حواستون تو نماز جمع باشه، تمرکز و و و الی آخر، که اینا رو همه میدونیم. پا اگه کسی اومد گفت آقا ظاهری نمیخواد، بچسب به باطن، اصلا این امکان پذیر نیست، نه در نماز در هیچ عبادتی امکان پذیر. اگر کسی گفت آقا ظاهرش همینجوری بخون نماز اینو خدا اونجوری قبول میکنه، اونم درست نیست. باید انسان بعد از مرحله اول توجهش رو جمع کنه، زحمت بکشه که مرحله دومش هم موفق بشه. حالا بیاختی هست الان 100% موفق نمیشه، به هر مقداری که بتونه باید موفق بشه تو مرحله دوم که باطن عمل هست. بعد گفتیم که این باطن عمل، هر عملی، حالا هر عمل عبادی، ما مثال نماز رو زدیم، در مرحله دوم گفتیم عمل صالح و عمل نیک یه ویژگی هایی داره. همه شو نتونستیم جلسه اول بخونیم و توضیح بدیم، یه سریشو گفتیم، یه سریش هم تو این جلسه داریم میگیم که پرونده‌شو ببندیم. خدا به حق صاحب این ماه که حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها و مادر 11 امام با اون مقام و منزلت بزرگ در نزد پروردگار متعال هستن، ایشون به حق اون بزرگوار قسم میدیم که هر چه زودتر شر این اسرائیل غاصب رو به خودش برگردونه و این مسلمانای مظلوم غزه، این بچه‌های کوچیک، این زن و بچه مردم، این زن و بچه مسلمانی که اونجا هستن، خدا انشالله اینها رو از شر اسرائیل نجات بده انشاءالله. یه صلوات برای یاری اینها بلند بفرستی تا بحثش. حالا ببینید ویژگی های این عمل، موضوع بحثمون اینه چرا ما باید عمل صالح داشته باشیم، چگونه عمل صالحی داشته باشیم، چرا باید تلاش کنیم که این عمل صالح ما، این عمل صالح ما سالم بمونه تا اون آخرین لحظه. به این موضوع بحث اینا هست. از در میزان الحکمه من ترجمه عربی فارسیش عرض می‌کنم، از واژه عمل که فارسیش کار میشه رو شما میتونید دنبال بکنید. حدیث 14257 از امیرالمومنین سلام الله علیه. ببینید چقدر اهل بیت وقتی صحبت میکنن با صحبت‌های ماها و اصلا قابل قیاس نیستش، که صحبت‌ها هم دلنشینه، به دل میشینه، چون صحبت اونها هست، فرمایش اوناست، هم من عاصی گناهکار رو تکونم میده، هم شما آدمای خوب انشالله بیگناه. امیرالمومنین میفرماید که کار کنید، یعنی عمل کنید، عمل کنید. العمل، العمل دو مرتبه هم حضرت فرمود کار کنید، کار کن، هر چی میتونید کار کن. حرف زدن دردی را دوا چی نمی کن. اگه دوا میکرد باید الان تو این 40 سال بعد از انقلاب 700 باید درد را دوا میکرد، نمی کن. حالا گیرم بعضی از مسئولین ما بندهای خدا متوجه نیستن، هنوز خیال میکنن حرف بزنن درد دوا میشه، هنوز خیال میکنن حرف بزنن درد دوا میشه. با حرف زدن که درد دوا نمیشه، باید کار کن. العمل، العمل ثم النهایه، النهایه همان هم دو مرتبه حضرت فرمود کار کنید، کار کنید، آن را به پایانش برسانید. یعنی دو بار آن را به پایان، شما دو بار بگید، من میخوام یه بار ترجمه میکنم، یعنی کار کنید یک، این عمل صالح. حضرت که نمیگه برین کار بد بکنی، که منظور کار چیه؟ کار خوبه. دوم این که کار رو وسطش رها چی؟ چه کاری رو داره میگه؟ کار خوب دیگه، کار خوب وسطش رها نکن. کار خوبی رو شروع میکنه، یه جلسه قرآن شروع کرد، یه جلسه کلاس اعتقادات یه جا گشتی شروع کردی، یه جا کلاس گشتی روزی چند تا حدیث بدی از روی کتاب بخونی شروع کردی، یه جا شروع کردی آقا میگه من همدوستونه میتونم تصحیح بکنم، هر کی میخواد بیاد هم دوستاشو تصحیح بکنم، این کارو شروع کردی. ببین هر کار خیری رو که شروع بکنی اول دشمنت ابلیسه، بعدم شاگردای ابلیس، یا انسیان یا جنیان. این انسی و جنیاش، انسیا چیکار میکنه؟ حسودی بهت میکنه، یعنی اول حسودی. یه آیه تو قرآن هست که میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، مال اهل بیتم در ذیلش گفتم، مال اهل بیتم شامل اهل بیتم میشه، از مصادیقش اهل بیت. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. یحسدون محسود اینجا که میگه اهل بیت، اول کسایی که در عالم وجود مورد حسادت گرفتن پیغمبرا بودن، بعدم اماما، بعدم جانشینانشون، بعدم هر کسی که بخواد عمل خوب و صالح انجام بده، مورد حسادت. حسادت هم یه چیزی نیست که شما همچی کنی بگی خب ایشون که دیگه قاری قرآن رو حسادت نمیکنه، ایشون هم تو حوزه سطح 5 رو داره میخونه، اینم حسادت نمیکنه. اینقدر ما تو روحانیت داریم که نسبت به هم دیگه حسادت میکنه.
تو روحانیت این رو دیم. تو حوزه ها این زیر پا اونو خالی میکنم زیر پایین. این چش نداره بین اون میره منبر، اون چش نداره این بره منبر. اینا رو داره. اینا چیز نداره، تعارف که نداریم. تو قاری های قرآن نگو نپرس. تو قاری قرآن من بر جلو خودم بگیرم، تو بر جلو خودتو بگیری فلان. چقدر اینا حسود زیاده. آقا این که صدایی نداره که میخونه، این چیه؟ یه من برات میخونم مثلا فیچن. تو مدداها واویلاس حسادت بیداد میکنه تو مدداها. تو حالا دیگه بعد پاتو بذار، من اول از مذهبی ها شروع کردم، برو تو غیر مذهبی ها فلان اینا، بعد پاتو بذار بیرون ببین حسادت بیداد میکنه. این هم هم تو قرآن راجبش صحبت کرده فلان اینا. اول طبقه پیغمبران، به پیغمبران مردم حسادت میکردن، بعد به ائمه. ائمه که اصلا نگو و نپرس. این حسادت به اینها کاری کرد که اینها رو زمینگیرشون کرد واقعا. یعنی شما حساب بکن 11 امام یا به طرز فجیعی به شهادت رسیدن یا اینها زهر بهشون دادن، مسمومشون کرد. چرا؟ یک سرش اروح حسادت، اروح حسادت. بعد شما همچین کن، خب دیگه حالا استاد که به شاگرد حسادت نمیکنه، میکنه. شاگرد که به استاد حسادت نمیکنه، میکنه. شاگردم به استاد حسادت. چرا این همه چی میدونه من نمیدونم؟ میگه چرا این میدونه من نمیدونم؟ کجا رفته در؟ میگه من برم همونجایی که این درس خونده استاده، من برم همونجا درس خونم ببینم اینایی که این بلده، دیگه من نرم اینجا، من یاد میگیرم با این بشینم یه بحثی بکنم. شاگرد به استاد حسادت، استادم به شاگرد حسادت میکنه، میگه یه چیزایی شاگرده میفهمه من نمیفهمم، اونم به من حسادت. دو تا داداش با هم حسادت، دو تا خواهر با هم حسادت. پدر به بچه‌ها حسادت میکنه گاهی، بچه‌ها به پدر حسادت میکنن گاهی. بعد شما بیا تو خانواده ها، مادر شوهر به عروس حسادت میکنه، عروس به مادر شوهر حسادت میکنه، خواهر شوهر به عروس حسادت میکنه، بالعکسش اون یکی مادر زن به دوماد حسادت میکنه، دوماد به مادر زن، هر دوتا به یکی دیگه حسادت میکنه. اون دیگه اصلا داستانش فراتر از این هست. ببینید شما کاری رو که شروع میکنی یه کار خوبه، اول باید ببینید دشمنت ابلیسه، دومین دشمنت یا جن یا انسه. جنه رو بذارشون کنار، بیا سراغ انسا. هر کسی ممکنه به شما حسادت چی بکنه، شما باید چی کار بکنه؟ در روایات میفهمد که شما اولا باید یه جوری عمل بکنی، گوش بده، یه جوری عمل بکنی که هر چی میتونی، هیچ کس نمیتونه کل مردم و نسبت به خودش یه کاری کنه که هیچ کی بهش حسودی چی نکنه. او میگه یه جوری عمل کن که هر چی میتونی حسادت دیگران را نسبت به خودت تحریک چی نکن. هر چی میتونی، صفر نمیتونی برسونی، این هست. و حسادت هم صفتیه که همه دارن، همه غیر معصومین همه دارن. گیرم این که یه عده‌ای که اهل تقوا کنترل میکنن، وگرنه همه دارن کنترل، یادم کنترل میکنن. شما باید دقت کنی که این تحریکشون نکنی، یه جوری زندگی کنی. و اینا رو بعضیا بلد نیستن، نمیدونن. بعضی وقتا تو زندگی آدم ببین باید به گونه ای راه بره که امروزی بهش میگن چراغ خاموش، که بعضیا نمیتونن جلو خودشونو بگیرن. تو باید جلو بعضیا چراغ خاموش. مثلا یعنی چی چراغ خاموش؟ آقای مخمل گفت چراغ خاموش یعنی چی؟ اما من اگه بپرسی منم چی میکنم؟ برا بعضیا، نه همه ها. یه وقت میاد بهتن چی میکنه؟ حالت چطوره؟ شما چی؟ الحمدلله خدا رو شکر خیلی خوبم. تو دلشون که عجب اون اصلا مریض نمیشه، همش خوب. یه چش زخمی هم بهت میزنه که حالا داستانمونم بخوام بگم، اونم بعد وقت بریم جواب یه سری خانمای دیگه بدیم که آقا پا چش میزنن به این صورت درسته. اونا همه رو هم اومدیم راههای انحرافی رو. میگه به بعضیا چی میکنن اینا؟ بگو الحمدلله خیلی خوب خدا رو شکر، اون جنبشو داره. به بعضیا میگه الحمدلله، یه قیافه اینجوری بگی خدا رو شکر داریم میسازیم، بالاخره ما هم بالاخره دردی، دو سه تا دردی داریم، داریم دکتر میریم دوا میکنیم و اینا. چت هم کمرمون درد میکنه، پامون درد میکنه، مثلا حساسیت داریم فصول فلان، ای شما پای این بیماری، آره منم دارم. اونم خود تو دلش میگه خدا رو شکر، خدا رو شکر اینم مریضه. به خدا باورت نمیشه شو. ببین چرا خاموش اینا رو بعضیا رعایت نمیکنن. ولذا این میره میگه به این میگه، بعد نشون کنم براش داستان درست کردن. این میگه چرا زندگی این خوب باشه، زندگی من چه، چرا من مریض بشم این نشد، چرا من مریض بشم این نشد، نمیدونی مریض نیک. اینم من دیدم بعضیا رو مثلا همچین کنه، حالا چطوره؟ خیلی خوبم الحمدلله، دیگه بهتر از این نمیشه. تو مگه مریضی؟ حالا خیلی خوبم هستی، حالا ما که گمونم که انو آدم خیلی خوب داشته باشیم که حالش خیلی خوب باشه. مگه رؤسای بنیادها و ستادها و فلان و اینا که دارن حقوق 70 میلیون میگیرن مثلا، البته اونام اینجوری نیست، اونام دنیا با اونام یه سر ناسازگاری داره. حضرت میفهمد که کار کنید، کار رو به پایان برسونید. برای به پایان رسوندن کار انسان باید حواسش جمع باشه. این کار زحمت داره. زحمتش چیه؟ مواظب حسادت حسودان باید باشی، کینه کینه ورزان باید باشی، دشمنی دشمنی کنندگان باید باشی، همه اینا رو باید بپایی. ولذا چرا خاموش یه جاهایی باید حرکت. برای اسلام میخوای تبلیغ کنی، آقا مگه جمهوری اسلامی نی؟ چرا؟ ولی جمهوری اسلامی هستش که ما تعداد دشمنانمون داخل کشور بیشتر از خارجه. ما دشمنانمون داخل کشور بیشتر از خارجه. تو با این دشمنان میخوای جلسه قرآن بگیری، شهرداری هم میاد نمیذاره، سازمان فرهنگی هنری نمیذاره، سازمان تبلیغات اسلامی نمیذاره، میگه یک کجا داره میاره، این داره خرج میکنه، فلا میکنه، اینا مردم چرا به این بدن، بیان به من پول بدن. اوقاف میاد یه گیری بهت میده، آتش فشانی میاد با آتش نشانی با هم دیگه با هم میزن یه گیری بهت میده، اون یکی میاد نمیذارن کار. مردم دیگه هم همینجور میگه این اصلا یه به یکی میگوتیم که چرا نمیخوای فلان جا که مثلا یه جای خوبه، جلسه خوبی باشه فلان. گفت راستش من خواهان تعطیلی اینجام، به خاطر اینکه من خودم حالشو ندارم برم اینجا. گفتم خب تو نرو بزن جلسه هست. گفت این نگاه میکنم این جلسه بقره، وجدانم ناراحت میشه از یه طرف که حتما باید برم، از یه طرف هم نمیخوام برم، دعا میده که زودتر اینجا تعطیل بشه. این چقدر استدلال های قشنگ، زودتر اینجا تعطیل بشه. یادم اینجوری شما کار خوب رو شروع کردی، میخوای با حجاب باشی، به راحتی نی، بهت کلاغ سیاق میگن، ارتجاع سیاق میگن، امول میگن، عقب افتاده میگن، نمیدونم بهت چی میگن، انقدر بهت اذیت. میخوای نماز بخون، همینجور هنوز که داری نماز میخونی با فکر کن اینا رو شیخ ها گفتن، آخه چی داری میخونی تا آخه. اینا روزه میخوای بگیری، ولکن بابا جون، میخوای نامم چی بدی؟ هر کار عبادی عمل سالک انجام بدی، یه مخالفی داره، یه حسودی داره، یه کسی داره فلان. بنابراین حضرت میفهمد کار رو به پایان برسونید. به پایان این سخته. رساندن کار صالح خوب به پایان، به انتها کار ساده ای چی نیست. کلاس برقرار کردیم، یه روز 10 نفر میاد، یه روز 2 نفر میاد، تو باید حواست جمع باشه. اگر نیتت بر خدا باشه، تو با اون 1 نفرم درس میدی، با 2 نفرم درس میدی، با 10 نفرم درس میدی، با 100 نفرم چی؟ درس میدی. چیکار داری تو برای خدا داری درس؟ چیکار داری که کسی بیاد کسی نیاد؟ بعد حضرت فرمود در آن به پایانش برسید. سومین کار که میخواین تو کار صالح بکنید، در آن ببینید، ول استقامه ال استقامه، یعنی پایداری کنید تو این کار، پایداری کنید، پاش وایسید، سف وایس. این کار دشمن داره، کار خوب هر جای عالم بخوای انجام بدی دشمن. باید پاش وایسی، پیشو به تنت بمالی، تهمت بهت میزنن، حسودی بهت میکنن، دروغ بهت میبندن، نام چی کارت میکنن، خونوادت، نه خودت، فلا اینقدر انگولک میکنن، تو اینو تعطیلش بکنی، کار خیر رو بذاری کنم. حالا شما میگی مثلا برم خدا نکرد دنبال قماربازی، هیچ کی کاری با هات چی؟ برو دنبال اعتیاد، هیچ کی کاری با هات نده. برو دنبال دزدی، هیچ کی کاری با هات نده. اما میخوای دوزی نکنی، سالم زندگی کن. همه این مسائل منفی هست. حضرت فرمود ول استقامه الاستقامه، ثم صبر از صبر، بعد شکیبایی ورزی. شکیبایی ورزی یعنی چی؟ یعنی پای کار خوب صبر کنی تا این به نتیجه چی برسه. باید یه سال، دو سال، سه سال، چهار سال، پنج سال صبر کنی تا این به نتیجه برسه. ول ورع، الورع، در ضمن این کارها تقوام داشته باشی، مواظب باش مسیر خدا رو فراموش نکنی، یاد خدا رو فراموش نکنی. بدون اگه تو مسیر خدا باشی خداوند متعال کمکت میکنه. بعد حضرت فرمود ان لکم نهایتا فانتهوا الی نهایتکم، همانا شما را پایانی است، پس خود را به آن پایان، یعنی بهشت پایان کار شماست. اگه این کار خوب با این ویژگی ها باشه، خودتونو به اون پایان برسونید، خودتونو به اون پایان برسونید با این مسائلی که گفتیم. صلوات بعدی ان شاء الله نابودی این دشمنان اسلام در رأسشون آمریکا و اسرائیل و اینا باشه. بلند خط بکنید امام دهم، امام هادی علیه السلام. حضرت فرمودن مردم در دنیا با اموال سر و کار دارن. آقای ملک چند ماشینت فروختی، خونه هر خریدی، معامله انجام شد، سکهات چیکار کردی، 200 دلاری که اضافه بردی هم کجا بردی، بفوش الان میگم رفته نم فلان قرار شده، همش با اینا سر و کار دارن. حضرت هادی سلام الله علیه فرمود مردم تو دنیا با اموال سر و کار دارن و در آخرت با اعمال. به این چقدر قشنگی، در آخرت یه خبری از این هیاهوا و جنجال ها چی نیست، در آخرت با اعمال کار دارن. بعد امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن ببینید کار کنید، الان که میتونید کار کنید، کار کنید چه کار، ببینید چه کار به درگاه خداوند بالا می رود. عمل به درگاه خدا بالا می رود، نه حرف. حرف تنها خالی فایده ای چی نداره. حالا می خونیم حدیث اونا. بعد امیرالمومنین فرمود و توبه سود می بخشه، هر چی می تونید توبه کنید. آقا چقدر توبه کنیم؟ هر روز. آقا یه روز یه دو سه بار هم توبه کنیم، بکن توبه، بکن توبه، خیلی خوبه. روزی سه بار چهار بار هم خواستی توبه کن، توبه خیلی مهمه، خیلی مفید. توبه چیه؟ بازگشت به سوی خدای تعالی است. بعد حضرت فرمود و دعا الانه که شنیده میشه، الانه که دعا شنیده میشه و دعا کن، هر چی میتونی دعا کن. خود نفس دعا عبادت. و دیگه چی؟ حضرت فرمود الانه که قلمهای فرشتگانی که دارن ثبت اعمال شما رو میکنن الان در کار هست، اینها دارن الان مینویسن. هر چی میتونی نامت و پر عمل خوب کن، نذار چیزیش خالی باشه. یه صلوات دیگه انشالله برای مجروحین غزه بلند بفرستید شفاشون رو بگیرن انشالله. بعد امیرالمومنین فرمودن که همنشین خیرخواه میخوای، که ببینی همنشین خیرخواه کیه، نه اینکه دوستان خوبی که داره بگی اینا خیرخواه نیستن، نه اینا خوبن اینا، اما اونی که میخوای جلوتر از همه این دوستان خوب و فلانی باشه. حضرت فرمودن همنشین خیرخواه عمل شایسته است، اون عملته که این 100% خیرخواه تو، جلوتر از همه خیرخواهایی که اگر دور ورت باشن، این جلوتر از همشون. برو دنبال اون عمل شایسته. اینم یه دسته، یعنی ویژگی هایی که عرض کردیم، اختصاصاتی که گفتیم. بعد امام باقر سلام الله علیه در مورد عمل صالح یه مطلب خیلی اساسی دارن که اینو جوانها باید دقت بکنن، آقایون دیگه هم همینطور. نگن از سر ما گذشته، اصلا ما تو شارع مقدس جمله‌ای به نام این که از سر ما دیگه گذشت، از ما گذشته، ما دیگه جوانها برن انجام، اصلا ما هم چیزی نداریم در عمل کردن، عمل صالح. حضرت می‌فرماید محبوب ترین کارها در پیشگاه خدای عزوجل کاری است که بنده بر آن مداومت ورزد اگرچه اندک باشد. یعنی سعی بکنه که یه خورده انجام نده، ولش بکنه. خیلی از ماها اینجوری هستیم، یعنی یه کار خوبی رو میگیریم، یه خورده انجام میدیم، یه جلسه میریم، سه جلسه میریم، هشت جلسه نمیریم. امام باقر فرمود این کار رو نکنید. اگر این محبوب میخوای محبوبترین کار را پیش خدا باشه و کارش کار درستی هست، حضرت فرمود حتما باید بهش مداومت ببرز، یعنی دائما انجام بده. اگرچه ببین تو داری استغفار میکردی وقتی روزی مثلا 400 بار، امام مجتبی علیه السلام فرمود 400 بار رو هر روز استغفار میکردی، الان نمیکنی، حضرت فرمود قطعش نکن، 300 تاش میتونی 300 تا کن، مثال داره میگه 200 تاش کن، 100 تاش کن، 50 تاش کن، 7 تاش کن، میتونی انجام بدی. یه وقت نماز مستحبی میخوندی، حالا مثلا نمیتونی اونا رو بخونی، نه چی شده، حالا اتفاقی تو درونت افتاده، دو رکعت رو میتونی بخونی، نشسته میتونی بخونی، ترکش چی؟ این ویژگی ها رو داریم میخونی. من در مورد اون کردار و گفتار داریم میگیم. ما یه کردار داریم، یعنی عمل کردن، یه گفتار داریم. شما میگی آقا گفتار بهتره یا کردار؟ شارع مقدس به شما میگه کردار بهتره، گفتار تا زمانی خوبه که کردار بیا تاییدش بکنه، وگرنه گفته علکی همینجوری صرف گفتار به درد نمیخوره. بعد میفرماید که خب حالا ما اومدیم فقط حرف زدیم. ببینید از امیرالمومنین سلام الله علیه، حضرت میفهمن که فزون بودن گفتار بر کردار عیب است. آقایونی که اینجا نشستیم، خانمایی که اونجا نشستیم، اگه یه روز وکیل شدیم، وزیر شدیم، چون معلومه که ما تو این 40 سال دیدیم که طرف شب خوابیده صبح بلند شو یهو شده رئیس جمهور، خوشم نمیدونسته او شده. ممکنه هر کم از شما بشین وکیل، وزیر، عضو شورا هم فلان اینا. حالا البته دیگه انای خود اینا حالشون جا اومده بیدار شدن دیگه، هر کسی دیگه ممکنه که نشه یه صبح خواب بلند میشه، ممکنه یه خودت داستان براش درست کردن، لیسانس داشته باشین، هم چیکار کنیم، فلان کنیم، انقدرن خرج باید بکنیم، حالا کار ندن. یه روزی حالا یه مسئولی شدی، مسئولی اداره ای شدی، یه مسئولیتی گرفتی، حواست جمع باشه. ببین داداشون، خواهر گرامی، اگر یک مسئولیتی گرفتی، بهت اومدن مصاحبه کردی، این میکروفون ها اومد جلوش، 20 تا میکروفون اومد جلو، چشاتو ببند، یه استغفار بکن، پناه اول به خدا ببر. حضرت یوسف علیه السلام هم اول کاری که کرد زودی حرف نزد، نیومد حرف بزنه، بهش گفتم بیا نم اینجوری کن فلانی، نگو من نمی کنم و اینا، من اهلش نیستم، برو بابا. گفت معاذ الله، قال معاذ الله، گفت پناه به خدا میبرم، ارتباط با خدا نباید قطعش. اول میکروفونا رو گشتن جلو، اول بگو معاذ الله، آمارو که به دستت دادن ببین کی این آمارو به دستت داده، این آمار راسته یا دروغ؟ اگر دروغه که نخون، بگو من بعدن مصاحبه میکنم، نمیخونم، داریم شماها رو میگیم و که میگیم هر کم اگه یه روز مسئول شدیم، بگو من آمار دروغ رو نمیخونم. اگرم آمار بهت راست دادن چی کردن، خودت هم بخون، ببین به عقل خودت هم درست هم. من میخوام اینا رو ببرمشون، آقا ماه اول آذر همه رو ببریم حج عمره، ببین میتونی ببری یا نه. قول نده، بگو آقا ممکنه بتونیم ببریم، ممکنه نتونیم ببریم، ما میخوایم همه رو تهران و تاکسی گازی بیاریم بکنیم. اول برو اتحادیه تاکسی رو درشو گل بگیر، سیمان خوشگل بگیر، اونجا رو جمعش بکن. آدمای بیرحمی که اون تو اصلا برام میگن که نمیدونم اصلا مردم پول از کجا میارم تاکسی بخرم برام. بعد بیا برو اینو بخواد که راجع به تاکسی برقی صحبت کن. حرفایی که بزرگ زیاده، بعضی حرفایی وقت بزرگتر از دهان خود آدم هست داره اینا رو میزنه، نکنین کار. چرا حالا اول خودت ضایع میشی، بعد اون مسئولیتی که داری ضایع میشه از بین میره، بعدم مردم رو بدبین میکنی؟ چون اگه تو ریش داشته باشی، تسبیح داشته باشی، انگشتر داشته باشی، مردم زون میگه اوه این حزب الله یه مسلمونه، مردم با حزب الله و اسلام و شیعه و تشیع و فلان همه بد میشه. یه عده که یه خود تو این زمین ها دانششون کمه. بنابراین اگر مسئولیت پذیرفتی، این فرمایش امیرالمومنین یادت نره، فزون بودن گفتار بر کردار عیب است. مواظب باش حرف زدن بیشتر از عمل کردن چی؟ من جوابمو بگیرم. بله؟ احیاء غیر اموات. خدا پدرتون بیاموز. یعنی درست 10 دقیقه حرف نزنید، 1 دقیقه عمل کنید. 10 دقیقه عمل کنید، 1 دقیقه چی؟ بعد حضرت میفهمد و فزون بودن کردار بر گفتار زیبایی و زیور است. اگر عمل کردنت بیشتر از حرف زدن شد، این زینت برای خودته، برای جامعه است، افتخاری است برای تو، همه بهت افتخار میکنن. میگم بیشتر از حرف زدن چیکار میکنه؟ عمل میکنه. حالا نگاه کنید، باز از اون حضرت، از امیرالمومنین سلام الله علیه، حضرت محمود بیشتر بودن کردار از گفتار بهترین فضیلت است. بهترین فضیلت اینه که آدم بیشتر حرف بزنه، بیشتر عمل بکنه، کمتر حرف بزنه. بیشتر عمل بکنه، کمتر حرف. و کمتر بودن کردار از گفتار، امیرالمومنین فرمودن زشت‌ترین رذیلت است. زشت‌ترین رذیلت چیه؟ اینه که آدم بیشتر حرف بزنه، شما بفهمین، کمتر چیکار بکنه؟ عمل بکنه. اگه همه این حرفو فهمیدن، یه صلوات بلند بخونید. این آخرین حدیث هم ما بخونیم، عرض به خدمتون که در این زمینه از امیرالمومنین سلام الله علیه، حضرت فرمودن که چه بسیار تفاوت هست میان دو کار. اینو به مسئولین، بعضی از مسئولین نامه بنویسید، زنگ میزنید، تلفن گویام هست، بهشون این حدیث ها رو بخونید. یه وقت چه دیدی خدا رو؟ دیدی او اثر کرد به بعضی. چه بسیار تفاوت هست میان دو کار. یک، کاری که لذتش از بین می رود و رنجش باقی می ماند. زهرا بیادم این چلو کبابی های معروف وایسا از این ادارجاتی که دستشون تو بیت المال هست، چون اگه مال جیب خودش بود از این چلو کبابی ها غذا برای زهرش چی نمی گرفت. می گو خانم این لقمه نون و پنی بده من برم یه لقمه زهر بخونم، شب میام حالا شما با هم میکنیم. چون میخواست خودش چی بده؟ خودش خرجشو بده، پولشو بده. ولی شما مال بیت المال میپسه چارکاو مغز. میگفت اون بنده خدا، من دیدم، میگفت بعضی این ادارجات فقط اون مدیری که اونجا نشسته روزی 1,000,000 تومان پول نهارشه. به من داشون گفت اون کارمندای دیگه هم روزی 200,000 تومان پول نهارشونه دارن میزنن. اینا خب بعد این نهاره رو میزنن، بعد 2-3 ساعت دیگه هم میرن، تبدیل میشه به یک چیز متعفنی که خودشون هم حاضر نیستن بوی او رو استشمام بکنن. تموم شد رفت. حضرت میفهمد چه بسیار تفاوت هست میان دو کار، کاری که لذتش از بین میرود و رنجش باقی میماند. اینا همه اینا میمونه 1-2 سال میمونه اینجا تو این اداره، تو اون اداره، جای دیگه فلان میزنن میخورن، بالاخره میبرن فلان میکنن، یه لذتی میبرن، بالاخره لذت ابین رفت. الان شده 70 سالش بازنشست شد، مثلا میگم حالا دستش هم یه خود مثلا ممکنه ارتعاش بده کرده، بدنش ممکنه یه بقیه ناراحتی پیدا میکنه که آماده میشن برای مرگ دیگه، همه هم اینطوری میگه. میگه آقا تعریف کن از این لذتایی که بردی. چند سالته؟ میگه 70 سال. میگه این همه رفتی مسافرت خارج، لذتی که چلو کباب، انواع چلو کباب کجا خورد؟ میگه نه. میگه نه. برای چی میخوای؟ حالا تو بر ما تعریف کنی. خیلی 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 زور بزنه 10 دقیقه میتونه از این لذتهایی که برده تعریف کنه. خیلی زور. شما اگه بیشترشو پیدا کردی برای من بیاری که بیشتر میتونه تعریف کنه. ببین حضرت چی داره میفهمن؟ کاری که لذتش از بین میرود و رنجش باقی میمان. رنجش چی شد؟ حالا رفته در عالم برزخ. از کجا آوردی؟ سوال دوم، کجا خرج کردی؟ مالکی رو خرج کردی؟ چرا اینجوری خرج؟ یکی امروز زنگ زده که یه میتی از دنیا رفته، بنده خدا سنی هم نداشته، از دنیا رفته فلان. گفت که خوابش رو دیدیم که یه صورتی خیلی وحشتناک اومده بود. ازش سوالی پرسیم که چرا اینجوری شدی؟ اون نفر برگشت گفت این فلان عملش درست نبوده. چرا خودش نمیتونه جواب بده؟ این همین امروز به من تعریف کرد. خود دیشب خوابش بود. گفت اون بالا سرش واسه او جواب میداد. نمیذاش این حرف بزن. گفت این فلان عملش درست نبوده. گفت چرا خودش نبوده؟ گفت اجازه نداره حرف بزن. بهش اجازه نهیدن حرف بزن. شرط ها میزنیم. فلان عملش ناقص بوده نمیده. اینجوریه بعضیش. بعدم مرگا چه مرگی؟ من دیشب یه مرگی رو دیدم اصلا، یعنی شنیدم واقعا آدم یه وقتایی دیدی یه چیزی خیلی عجیب. طرف 65 سالش، دامادش من در خواهد تحریم که میگو ما رو دعوت کرد خونه، نشسته اون برای صفر، ما این برای صفر شوی که قضا خوردن، یه لقمه تو دهنش یهو پرید تو گلوش، هی شوی که سلفه کردن، ما پشت شدیم اول چی کردیم؟ بزن پشتش، زدیم پشتش، فلان نا چی کردیم؟ فلان کردیم بم بوی خوی کم کم سیاه شد فلان شد، زنگ زدیم اورژانس اومد که همینو تموم کرده. چی شو؟ بعد آدم این رنجی که میخواد باقی مولان اومده تو عالم، خدا رحمت کنیم بنده خدا، تو عالم آدم خوبی بود این بنده خود، اونم خدا رحمتش کنی که خوابش دیدنده. بازم اینا آمدن، ماها تکلیفمون چی میشه؟ بپردازیم به این سوراخ سنبه هایی که تو کارامون داریم، نمیدونیم چی رو به کی دادیم، چی رو از کی گرفتیم، چی به کی گفتیم، چجوری شده، اینها رو بشینیم رفع و رجوع بکنیم. عالم برزخ عالم مشکلی. کجا آوردی؟ کجا خرج کردی؟ چی کار کردی؟ چی کار نکردی؟ فلان. اون هارون و رشید ملعون لعنت الله علیه برگشت به اون بهلول گفتش که تو چیه این؟ بیا ببینیم تو چجوری قیامت جواب خدا رو میدی. رفت یه چیزی داشت با خودش میبست، میرفت قابلمه‌ای داشت مثلا فلان اینا ورد و زیرش آتیشی روش هنگ کرد و فلان اینا، و گفت برو گفت چجوری میشه قیامت؟ گفت قیامت اینجوری. الان من بدون رفت یه چیزی آورد و صفحه فلزی ورد زیرش رو آتیش کنی، آتیش کنی صفحه گرم شد، جورابش هم به قول ما در آورد مثلا رفت روی این وایسا، گو بهلول و نون و جو و سرکه، پرید پایین، گو هارون برو بالا بگو تو هم مثلا چیا داری، بگو بشمار همه اینا رو بعد بیا پایین، گو میسوزم که، گو همینه دیگه خودی میسوزید. وقتی این هارون مرعون از دنیا رفت نوشتن 70 میلیون دینار طلا فقط تو گاف صندوقش و فلان اینا بوده، یه همچین حدودی نوشت. گو برو اینا بهش مایی چیا داری؟ تا همورو بگو ملکاتو بگو پولاتو بگو. قیامت یعنی این، بهش اینو بگو. ببینید حضرت می فهمد چه بسیار تفاوت است میان دو کار، کاری که لذتش از بین می رود و رنجش باقی می ماند، و کاری که رنج و زحمتش می رود و پاداش آن می ماند. چقدر زحمت کشتی یک کلاس قرآن را انداختی، چند وقت قرآن خواهد، خیلی زحمت داشت، زحمت داره واقعا، رفتی توی مجلس نشستی سالها رفتی فلان، خیلی رنج کشیدی، ولی حضرت می فهمد این رنج زحمتش رفت، اون چیش رفت؟ اون لذتش رفت. این چیش رفت؟ رنجش رفت. اون چیش موند؟ اون رنجش موند. این چیش موند؟ این پاداشش موند. حالا رفته تو قبر و برزخش. واقعا چه آیاتی تو قرآن. فهمود یه عده همم که اینجوری میرن تو برزخ، فهمود یه عده میان تو برزخ. شما نگاه کنید ببینید، میگه ملائکه بهشون سلام علیکم،
اتو همون قبل طیبین، ملائکه پاکیزه، خوشبو، خوشصوره، خوشدیب، همه میان سلام علیکم ادخل الجنه به ما کنتم تم. بفرمایین بفرمایین. میگه اینجا که قبر بهش نی، میفهمد خداوند از همون گوشه قبر یک دریچه ای رو براش باز میکنه، ملائکه بهش میگن نگاه کن این منزل تو هست، ادخل الجنه، الان میخوایم ببریمت اینجا. میگه چه جایی، کاش زودتر مرده بودم. این آیه قرآن ها، یقولون طیبین یقولون سلامون، سلام بهش میکنم به این میگه چه مقامی پیدا میکنه. خدا یا به حق محمد و آل محمد آخر عاقبت همه ما را ختم به خیر بفرما. خدا یا این مسلمون های قذرم از شر این اسرائیل خبیث جنایتکار بیرحمه در رنده نجات عنایت بفرما. خدایا مجروحین معلومینشون رو به کرم خودت به نام شفا دهنده خودت همشون رو شفای عاجل عنایت بفرما. خدایا هر چی از بین ما کسانی که رفتن، کسایی که عزیز از دست دادن و اینا، خدا همه اونها و همه اونام که تو غزه به شهادت رسیدن، خدایا همشون رو با اولیاء خودت محشور بگردان. یه ایام فاطمی است، من یه تیکه مقتلی هم بخونم و چراغارم که خاموش میکنن. یه توسلی الان نیت بکنید پیدا کنیم به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها و عرض به خدمتتون این که برای همه گرفتارها، همه حاجتمندا، در رأسش اولا فرج امام زمان علیه السلام رو بخواید از خدای تعالی و بعد آقایون خیلی به فکر این مسلمانای غزه باش، این بچه‌هایی که هیچ یاری آوری ندارن، مادرایی که اونجا یار و یاوری ندارن. امروز من دیدم برای یه بطری آبی که ما اینجا راحت میریم میخریم میخوریم از تو کانتینر برای اینا پرت میکردن، 200 نفر 20 تا بطری نیم لیتر آب به اینا دادن. اینا رو خیلی به یادشون باشیم و براشون دعا کنیم، وظیفه شرعی ماست. امشب توسلی به صدیقه طاهره سلام الله علیها پیدا کنیم، بگیم این مادرشیه، همونایی که با شما اونجوری کردن همونا الان تو غزه دارن با این مسلمونا این چنین دارن عمل میکنن. لا اله الا الله. چه کردن اینها؟ واقعا چه کردن؟ چه کردن اینها؟ روایات مختلفی در مورد این که اون بزرگوار بعد از رحلت پیغمبر 75، بعضیام گفتن که 95 روز حد اکثر زنده بوده حضرت، یعنی اینقدر زنده بوده بعد رحلت اون بزرگوار صدیقه طاهره زنده بوده، در سن 18 سالگی شاید چند ماه مثلا بالاتر به شهادت رسید. روایات خیلی مختلف هست، خیلی مختلف و عجیب هست. چرا اینجوری شده حضرت در بستر بیماری افتاد؟ میگه که هم سنی ها نقل کردن تا یه جایی، هم شیعه نقل کرده. مرحوم مجلسی از سلیم ابن قیس هلالی کوفی در بهارالانوار اونجا نقل میکنه که میگه که از کسایی که اونجا تو خونه بودن یا بیرون خونه بودن این رو دیدن. میگه اینا اومدن پشت در و شروع کردن فریاد زدن و تهدید کردن و بعد تهدیدشون رو عملی کردن و واقعا آتش آوردن، هیزم آوردن. بعد یه عده‌ای که تو گروه اینا بودن برگشت به اون دومی گفتش که تو واقعا میخوای این خونه رو به آتش بکشی؟ خیلی حرف تو روایت. میگه او برگشت گفت چرا نکشم؟ گفت میدانی در این خانه فاطمه زهرا هست؟ حتی نگفت امیرالمومنین، گفت فاطمه زهرا، چون فاطمه خیلی حساس بودن. گفت اگر چه باشد، اگر چه باشد، لا اله الا الله، بعد میگه خانه رو آتش زد، خانه رو آتش زد، در سوخت، در کم کم خاموش شد، شروع کرد دود هوا شدن از در نیم سوخته. میگه یه وقت اینها اومدن فشار آوردن و آمدن تو. وقتی آمدن تو میگه که خود اون دومی با صدیقه طاهره روبرو شد. میگه با صدیقه طاهره روبرو شد، او از کینه‌ای که داشتید این خانوم پشت در مقاومت کرده، میگه شمشیرشو درآورد، با غلاف شمشیر به پهلوی صدیقه طاهره زد. لا 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 لا. ای داده بیدار، ای داده بیدار، ای داده بیدار. شما به من میگی فلانی همشو میتونی بخونی، من میگم نه، من نمیتونم همه اینو بخونم. من چی بخونم برایش؟ من چی بخونم برایش؟ بعد میگه که از قول خود صدیقه طاهره یک کسی هست، شیعه هست، کتابی نوشته به نام ارشاد القلوب که صاحبش اسمش دیلمی هست. تو این کتاب خودش یک روایتی رو آورده، تو این روایت میگوید که خود صدیقه طاهره بعد از این جریان در بستر که قرار گرفته برای کسی نشسته این مطلب رو و این جریان رو تعریف کرده، یعنی راوی خود صدیقه طاهره سلام الله علیه است. ایشون تو کتابش نوشته، ایشون اینجوری بیان کرده، یعنی خود حضرت فاطمه سلام الله علیه. حضرت فرمود که جریان اینجوری اتفاق افتاد، هیزم بسیار به در خانه ما آوردن تا خانه و اهلش را بسوزانند. من در پشت در ایستاده بودم و آن قوم مهاجم را به خدا و رسولش سوگند می دادم که این کار را نکنین، دست از ما بردارید، بلکه بیاین ما را یاری کنین. میگه اون دومی یه وقت تازیانه را از دست قنفذ گرفت و بر آن بر بازویم زد و اثر آن همچون رگه های بازوبند در بازویم باقی ماند. بعد میگه اینجا باز رهایم نکرد، آنگاه لگد به در زد و در را به طرف من فشار داد. در این هنگام با صورت بر زمین افتادم، در حالی که خانوما، در حالی که فرزند در رحم داشتم، آتش زبانه می کشید و صورتم را می سوزانید. آتش زبانه می کشید و صورتم را می سوزانی. بلند شدم، او با دستش مرا می زد، گوشواره ام قطع شد و پراکنده شد. یعنی همچین تو صورتم زد که گوشوارم بریده شد از گوش. اینم برای خانوما میخونم، این همه رامیان، درد مخاز مرا فرا گرفت، محسنم بیگناه کشته شد. خب یه تیکه آخرم بخونیم، اینم راویش کیه؟ راویش یه نفر به نام ورقته، ورقه هست، از خود امیرالمؤمنین این روایتو نقل کرده. خود امیرالمؤمنین داره راوی این روایته، دیگه معتبرتر از این پیدا نمی کن. حضرت امیر می فهمد که من دیگه کارها که تموم شد
فاطمه سلام الله علیها دیگه بعضی روایت نشته بین نماز مغرب و عشا بود، گفت من دیگه الان وقت قبض روح هم هست، دیگه من امشب دیگه زنده نیستم. حضرت رو به قبله خوابید، دیگه هرچی صداش زدن دیگه بیدار نشد. حضرت امین فهمد به من فرمود که شبانه منو غسل بده. من برداشتم جنازه رو، مشغول غسل دادن فاطمه سلام الله علیها شد. به من وصیت کرد در درون پیراهن این کارو بکنم. من بیان که پیراهنش را درآورم او را همون گونه غسل دادم، هنوتش کردم، کفن بر او پوشاندم، کفن رو پیچیدم. وقتی که خواستم که بندهای کفن رو ببندم صدا زدم، یعنی کفن رو پیچیدم، دو تا بند داره کفن که میبندن، همه چیش رو پیچیدم. گفتم ای ام کلثوم، ای زینب، ای فزه، ای حسن، ای حسین، هلمو تزودو من ام کن. میدونید یعنی چی؟ فارسیش یعنی چی؟ بچه ها بیایید آخرین بار مادرتون رو ببینید. بچه ها کوچیک، 5 سال، 6 سال، 7 سال، 8 سال، میگه حسن و حسین اومدن خیلی فریاد میزدن، آه و ناله، خیلی زبون خیلی سوزناکی گرفتن این دوتا برادر برای مادرشون. یکیشون رفت پای مادر رو شروع کرد بوسیدن، یکیشون اومد خودشون رو سینه مادر انداخت. بعد میگه اینا یه جور زبون گرفتن که مادر پشت ما یتیم شدیم، کسی رو نداریم، تو یاور ما بودی. میگه که امیرالمومنین میفهمد این، ببینید روایت خود حضرت امیر هست، میفهمد انی اشهد الله انها قد حنت و انت و مدت یدیها و زمت هما الى صدرها ملیین. من امیرالمومنین خدا رو گواه میگیرم که وقتی این بچه ها اومدن، زینب اومد، ام کلثوم اومد، حسنین اومدن، اینا رو جنازه مادر خوشوندن، در حالی که کفن شده بود، من یه وقت دیدم روح برگشت، فاطمه شروع کرد ناله کردن. یه ناله جانکاهی مادر کشید. بعد یه چیز دیگه داره، میگه یه وقت کفن رو باز کرد، دستاشو در آورد، یه دست به گردن حسن، یه دست به گردن حسینش انداخت. امیرالمومنین داره اینو میفهمد. بعد امیرالمومنین میفرماید یه وقت اینجور که شد، همه خونه شد پر گریه. اصلا عجیب و غریب، صدیقه طاهرم داره گریه میکنه، روح برگشته، بچه ها دارن گریه میکنه، اسما گریه میکنه، فزه گریه میکنه، همه دارن گریه میکنه. گو یه وقت من دیدم یه هاتفی در آسمان صدا زد، یا ابوالحسن، ای علی، از جانب خود خدای تعالی. گفتم بله. گفت پیام خداوند اینه، حسن و حسین رو از سینه مادر بلند کن. چرا؟ گفت این هاتف گفت خداوند فرموده من به شما بگم، سوگند به خود خدا، این حالت این بچه ها باعث شده همه فرشتگان آسمان گریه بکنن، زجه بزنن. اینا رو بلندشون کن، یعنی آسمان درش تلاطم ایجاد شده. یه چیزی تو دل شماست، تو دل منم هست. من میخوام بگم که یا ملائکت الله، شما کربلا کجا بودید؟ بابا یه دختری هم اومد تو گودال قتلگاه، باباشو بغل کرد. ملائکه کجا بودید شما؟
چرا کسی نیومد این دخترو بلند بکنه؟ در روایت نوشته یه وقت گفتن این دختر چرا بلند نمیشه، چسبیده به بدن بابا. یه نامردی صدا زد برید انقدر با تازیانه بزنید تا جدا بشه. یا زهرا یا زهرا ها، همه نمیگن، همه نمیگن، همه گرفتار نیستن، مریض نداری. حالا یا حسینشم میرسیم. یا زهرا حالا دلت برای کربلا تنگ شده. یا حسین، یا حسین، شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله من اول الدنیا الى فناء و من الاخره الى بقاء. الحمد لله على كل نعمه. استغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. استغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه.
همه نمیگن.
استغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. استغفر الله من كل ذنب وأتوب. استغفر الله من كل ذنب وأتوب. استغفر الله من کل دمه.
آیا کی دو مرتبه شفای عاجل همه مریضا؟ چند تا ام اس سی ان سرطانی داریم، طفل مریض داریم از شهرستان، همه رو دعا کنیم. بچه های سندروم زنگ زدن التماس دعا کردن بشون.
استغفر الله من كل ذنب و اتوب.
ها ارواح همه مؤمنین مؤمنات شاد بشه. تازه گذشته ما آقا رحیم روحش شاد بشه انشاءالله. فیض ببر از این مجلس ها. این عزیزی که گفتیم ایشون هم روحش شاد بشه، اون خانوم هم روحش شاد بشه، عزیزانی که از دست رفتن همشون با ارواحشون شاد بشه. برای همه بگو یکی دو بار مهمان امشب است. یه بار آخرم همه بگن ها.
چسان امشب نمایی ناامیدم،
یعنی میشه امشب منو ناامید کنی مهربانا با نام مادر اومدم در خانه میشه چسان امشب نمایی ناامیدم که بی مهریز تو هرگز ندیدم امشب همراه من نیست مسلط چون کنی آتش بر این روح که زد بوسه به خاک درگهت آیا میخوای به این صورت ها آتش رو مسلط کنی اتو سلط و نار علا وجوه خرد لازمت کساجد این صورت هایی که الان برای صدیقه طاهر عشق ریخته برای حسینت عشق ریخته مگه میشه این صورت ها داخل آتش بشه و یا بر این زبان چند در سنایت سخنگو گشته از خوف و رجایت سپاریم اگر فردا به نارت ندارم طاقت سوز و حرارت اگر چه مرز سر تا پا گناهم سیه رو دل سیه نام سیاهم بند آخر دستا کجاست ولی کم بنده زار تو هستم همی دل بر عطاهای تو بستم الهی علا بعضی ها ساکتن به سینه من نگاه نکن دیگه الهی علا الهی ملجا دلها تویی تو دستاتو پایین نیاری الهی ملجا دلها تویی تو زداینده ز دل غمها تویی تو گران بار و تویی دستی مبیمار دوای درد ما تنها نشد. دوای درد ما تنها ایس جنبم اومدیم در خانت، برا همه چی تو رو صدا بزنیم، برای جوونامون، برای اونایی که دارن اینا رو بیدینشون میکنن، برای قزه‌ای ها، برای رزمندگان اسلام، برای ملولین، مجروحین، مظلومین، این همه مریض بودن سمون گرفتاری ها، حاجت ها، برای گناهانمون که از همه مهمتر نمیذاره دعاهای ما به اجابت برسه، ای در مرتب عرب ما رو ذخیره کنی، برامون نفل ببخشه، در مرتب الهی الله ای بزعه پیغمبر یا فاطمت الزهرا، با نیت بگو امشب همه اینایی که گفتیم، ای دستایی که خالی رفت در خونش پر برگرده انشان. ای بزعه پیغمبر یا فاطمت الزهرا، ای دخت پدر پرور یا هم قدری و هم کوثر یا
بهترم میتونی بگی
همراه خدا منظر یا زهرای نبی مظهر یا توحید ز پا تا سر یا هم دختر بابایی هم بزعه تاهایی هم اسمت داداری هم ام ابیهایی فرمود رسول الله بابا به فدای تو ای بر پدرت مادر یا ای روح رسول الله ای رکن علی زهرا وابسته به توحیدت وابسته به تو حیدر یا محراب بود دائم چشمش به نماز تو سجاده کشد فریاد از سوز و گداز تو تا هشت ها 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 گدا ها حاجت مندا تا هشت حشر گدای تو عالم همه و من هم جایی نروم زین در یا جایی نروم زین در یا السلام عليك يا بنت رسول الله السلام عليك يا بنت خديجة الكبرى السلام عليك يا زوجة ولي الله السلام عليك يا أم الحسن والحسين السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة السلام عليك يا فاطمة الزهراء يا حجة الله على خلقه يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهتان إنا
همه نمیگن امشب این صدا مال این جمعی به خدا
یا وجیهتا اندر اشفعی لنا اندر
بیرونیان بگن خانوما آقایون بهترم میتونی بگی جوونا بهتر بگن دهان تو باز کن معلولا مجروحا مرزای اسلام و مسلمین پیروزی غزه‌ای ها مسلمانای فلسطین نابودی اسرائیل روح انباد شاد بشه شهدا جنگ و انقلاب مدافعین حرم شهدای مرزا
مریضایی که التماس دعا کردن چند تا سرطانی سندرومی ام اس ای یا وجیهتا عند الله اشفعی لنا عند
همه فامیل التماس دعا کردن بگو ملتمسین دعا بچه ندارا ازدواج نکرده ها مستاجرا قرض دارا یه بارم برا خودت بگو
آمجیتا اندر اشمیلنا اندر
برای فرج و ظهور فرزندش حضرت مهدی آهان یه بار آخرم جوانا بهتر بگن
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم خدایا به سوز و گداز صدیقه طاهره در این شبها و روزها قسمت می دهیم منتقم خونش حضرت مهدی علیه السلام در فرج و ظهورش تأجیل بفرما موانع ظهور نورش برطرف بفرما، ما رو هم از کسانی که در زمان ظهورش حاضرن قرار بده. ما خانواده ها این مسلمان های مظلوم غزه، مجروحین، معلولین، مرزا، همه خانواده ها، خانواده های شهدا، خدایا مؤمنین و مؤمنات مشمول ادعیه سحریه حجت ابن حسن المهدی قرار بده. خدایا ما همه ما امشب ببخش و بیامرز. مرزای منظور و منظور این جمع محترم، از این جامعه، خدا، بیمارستان، منازل، جای دیگه، اونایی که التماس دعا کردن، همه و همه داخل خارج، شفای عاجل عنایت بفرما. اموال که همه ما مخصوصا تازه گذشته ها از این جمع ببخش و بیامرز. شهدای جنگ انقلاب، مدافعین حرم، شهدای امنیت، مرزداران، خدا شهدای غزه با اولیاءشون محشورشان بفرما. خدا مستأجرای ما، صاحب خانه بفرما. موانع ازدواج جوانها برطرف بفرما. اونایی که فرزند صالح میخوان به همشون عطا بفرما. عواقب همه ما ختم به خیر بگردان. وفقنا لما تحب و ترضا. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.